پس شد 4 ماه عدم اجرای مصوبه مجلس. و این انعطاف خیلی جدی توسط ایران بود. شما میدونید کنگره آمریکا اینطور نسبت به ما انعطاف نداره در مذاکرات. زمانی که تیم ایرانی به طرف مقابل میگه که فلان تحریم ظالمانه رو مثلا در رابطه با خرید واکسن کرونا شما بیایید تعلیق کنید که از پول خودمون، اون هم نه این که به دست دولت برسه، پول مستقیم از یک بانک خارجی به شرکت تولید واکسن بره، در همین حد موضوع کاملا بحث بشر دوستان هستش. کنگره آمریکا حاضر نیست این کارو بکنه، دولت آمریکا حاضر نیست این کارو بکنه. این حاضرن دی در کشور به خاطر کرونا فوت کنن، ولی این که اونا قانون کنگره بخوان کوچکترین انعطافی داشته باشن این رو حاضر نیست. این طرف نگاه میکنید ببینید 4 ماه ما کلن اون مصوبه مجلس رو متوقف کردیم، یه فرصتی به طرف مقابل دادیم. الان 3 روزه که اون 1 ماه دوم هم گذشته، یعنی 4 ماه تمام شده و ایران تمدید نکرده. منتها اینی که در نهایت چه اتفاق خواهد افتاد برای اون توافق که بین آژانس بود و سازمان انرژی اتمی ایران معلوم نیست. مثلا آقای خطیب‌زاده اعلام کرد که هنوز تصمیم گیری نهایی نشده.
بله،
یعنی تمدید نشده، عدم تمدید هم اعلام نشده، بایدن جوری که سخنگوی وزارت خارجه گفت تصمیم گیری نهایی نشده. دلیلش هم دلیلی که دوباره تمدید نشده این استش که این مذاکرات وین داره حالت فرسایشی پیدا میکنه و هر بار ایران انصاف داره این قوانین رو تعلیق میکنه، طرف مقابل به نظر میرسه که حرکت جدی نمیخواد انجام بده، نمیخواد به برجام برگرده. شما دیدید آقای بایدن همون روز اولی که رئیس جمهور شد دستور اجرایی صادر کرد آمریکا به معاهده پاریس برگشت.
بله،
همین کار رو میتونست درباره برجام انجام بده، یا نمیخواست انجام بده، یا به هر دلیلی نمیتونست انجام بده. این اتفاق نیفتاد و از این جهت معطل شدن کشور هم شاید به صلاح نباشه، چون طرف مقابل به نظر میرسه داره از این انعطاف ایران سوء استفاده میکنه.
بله آقای دکتر، حالا با توضیحات حضرت عالی به نظر شما حالا بعد از این حالا فرصت 1 ماهی هم که چند روز ازش گذشت و در حال به اتمام رسیده، روابط ایران با آژانس باید چگونه در واقع پیگیری بشه؟ آیا ما باید به در واقع در چارچوب اساسنامه آژانس همکاریمون رو با این نهاد بین‌المللی ادامه بدیم یا نه در اعتراض به آنچه که به هر حال نقض تعهدات برجامی کشورهای عضو برجام خروج آمریکا بوده، این فعالیت‌ها رو متوقف یا این همکاری‌ها رو به هر حال متوقفش بکنیم؟
ببینید دولت فعلی با توجه به سابقه 8 سالی گذشته قرار نیست این پیشنهاد شما رو اجرایی بکنه، مثلا متوقف بکنه همکاری‌ها با آژانس رو، تو این حال هوا اصلا نیست. حالا دولت بعدی که میاد خب نگاهش نسبت به سیاست خارجی کمی متفاوته، اونجا شاید یک تغییری شما ببینید. به نظر من آژانس هم همونطوری باید مدیریت بشه که آمریکا مدیریت میشه، چون آژانس در نهایت یک نهاد غربیه، یعنی به نوعی طراحی شده این شورای حکام آژانس که همیشه کشور غربی اکثریت دارن اونجا.
بله،
و متأثر هست از نظرات کشورهای غربی. ما با آمریکا چطور چیکار کردیم تو این 42 سال؟ همینطوری کشدار مریض مدیریت کردیم. آژانس هم همینطوره، مگر اینکه بخواد قدم‌های ضد ایرانیش رو افزایش بده، اون وقت خب باید جمهوری اسلامی مقابله نصب بکنه.
بله، خیلی متشکرم آقای دکتر ایزدی.
سلامت
با شما، خداحافظی می‌کنم.
خداحافظ.
خدا نگهدارتون. عزیزان شنونده، نگاهی داشتیم به موضوع توقف یا ادامه همکاری‌های ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. آقای دکتر فادی زدی، کارشناس مسائل بین‌الملل، در این بخش با ما همراه. رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار رئیس و مسئولان دستگاه قضا گفتند انتخابات حماسه بود، امید دشمن به مشکلات معیشتی، بحث صلاحیت ها و کرونا محقق نشد. حضرت آیت الله خامنه ای صبح امروز در سال روز شهادت آیت الله بهشتی و روز قوه قضایی در دیدار رئیس و مسئولان دستگاه قضا با تجلیل از حماسه واقعی مردم در انتخابات 28 خرداد گفتند مردم در شرایط کرونایی و دشواری‌های اقتصادی و برخی مسائل دیگر برنامه‌ریزی چند ماهه دنیای استکبار را برهم زدند و به عنوان برندگان اصلی انتخابات شکست و ناکامی را نصیب دشمنان ایران و عناصر وابسته به آنان کردند. حضرت آیت الله خامنه‌ای در این دیدار شهید آیت الله بهشتی را عالمی متفکر و نظریه پرداز، شخصیتی برجسته و حقیقتاً انقلابی، مؤمن، متشرع و بسیار مؤثر خواندند و افزودند شهید بهشتی با پایگذاری کار دشوار و بزرگ ایجاد دادگستری اسلامی و نقش آفرینی در تدوین قانون اساسی حق بزرگی برگردن کشور و ملت دارد و این حق باید شناخته و ادا شود. رئیس جمهور گفت خانه های خلاق و نوآوری مسیر جدیدی برای اشتغال جوانان به وجود می آورد. آقای روحانی در مراسم افتتاح و بهره برداری از خانه های خلاق و نوآوری تهران و کاشان با اشاره به اینکه شرایطی فراهم آمده تا از این خانه ها استفاده شود گفت خانه هایی که می توانند به عنوان سند معماری گذشته ما و زیبایی های ایران در قرون و دهه‌های گذشته به نمایش درآید هم باعث حفظ مراکز معماری می شود و هم مسیر اشتغال جدیدی برای جوانان کشور فراهم می‌کند. خب همراهان ارجمند شبکه رادیویی گفتگو 19 و 38 دقیقه و بخش دیگری از گفتگوهای برنامه امروز بدون خط خوردگی.
فرهنگ بدون خط خوردگی.
خب در این بخش گفتگویی در خصوص بایسته های پیش روی دولت 13 در حوزه فرهنگی میخواییم صحبت بکنیم. آقای دکتر سید محمد حسینی استاد دانشگاه در این بخش با ما همراه هستن. جناب حسینی سلام بر شما، عصرتون بخیر.
سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه.
خیلی متشکر. آقای دکتر حسینی، خب ما خاطرمون هست در فضای تبلیغات انتخابات و حتی بخشی از مناظرات اختصاص به حوزه فرهنگ داشت و حال نامزدهای انتخابات مواضع خودشون رو مطرح کردن، به خصوص آقای رئیسی که حالا در فضای انتخابات تونست به حال رأی مردم رو کسب بکنه و به عنوان رئیس جمهور منتخب معرفی شد. در شرایط فعلی با توجه به چالش هایی که ما در حوزه فرهنگ داریم و فرصت هایی که در این عرصه برای ما وجود داره، به نظر شما اولویت های فرهنگی دولت 13 چه باید باشه؟
عرض شما که به نظرم توی جریان مناظرات که ما کمترین سهم رو واسه فرهنگ داشتیم. دلیلش هم این بود که مشکلات اقتصادی که فراروی مردم قرار گرفته باعث شده بود بیشتر در واقع همه حرف ها و دغدغه ها ناظر به حوزه اقتصاد باشه و شاید هم درست باشه، ولی حوزه فرهنگ حالا از ابتدا مظلوم هم بوده ولی الان مظلوم تر هم هست. من معتقدم اون چه که باید اول پروژه های فرهنگی کشور ما رو تشکیل بده، اولین و مهمترینش ساماندهی و در واقع شکل درست دادن به نظام آموزشی کشوره. من فکر میکنم بزرگترین مشکلی که ما الان در حوزه فرهنگ باشد به عنوان چالش دست به گریبانی، همین در واقع گره خوردن حوزه آموزش ما، آموزش عمومی و دانشگاهی مون به موضوع دموکراسی و گاهی اوقات در واقع مسئله سیاسی، در حالی که به نظر من اون چه که در واقع سیاست رو شکل میده فرهنگه، نه فرهنگ که باید تحت تأثیر سیاست قرار بگیره. ضمن این که حتی اقتصادی هم که از دل فرهنگ و فرهنگ بومی و فرهنگ اسلامی ما رشد و نمو پیدا بکنه، یعنی اگر از پنجره فرهنگ به حوزه اقتصاد هم نگاه بکنیم، طعم اقتصاد و حل مشکلات اقتصادی خیلی سریعتر و میسورتر خواهد بود تا اینکه ما در واقع صرفا با تئوری های حاکم بر ساختار و نظام اقتصادی دنیا بخوایم مشکلاتمون رو حل بکنیم، چه اینکه ما هم انقلاب متفاوتی داشتیم، هم رویکردهای فرهنگی و خواستگاه فرهنگیمون اقتضا نمی‌کنه که با نگاه حاکم بر اقتصاد دنیا اقتصاد خودمون رو مدیریت بکنه. یعنی بسیاری از اصول موضوعه عرصه مثلا مدیریت استراتژیک،
بله،
که یکی از اساسی ترین در واقع ساختارهای مدیریتی حوزه اقتصاد به حساب میاد، در نگاه فرهنگی و دینی ما اصلا ممنوعه به حساب میاد و نمیشه سراغشون رفت. لذا به نظرم ما یه اصول و موضوعه نیاز داریم که این از دل فرهنگ بیرون میاد و هر چقدر ما در حوزه فرهنگ کاهلی بکنیم، ممکنه ابتداعا به نظر برسه که اتفاقی نیفتاده، ولی حوزه فرهنگ به نظر من حوزه در واقع آتش خاموشیه که خیلی اگر بهش توجه نکنیم،
بله،
خدای نکرده سر باز میکنه و مشکلات عدیده ای رو در واقع گریبانگیر اجتماع خواهد شد.
درسته. حالا از نگاه شما آقای دکتر حسینی، اگه بخوایم راجع مصادیق صحبت بکنیم، دولت باید در حوزه فرهنگی چه موضوعاتی رو بیشتر در دولت جدید مورد توجه قرار بده؟
تصور من اینه که اون ابر پروژه های فرهنگی که عرض کردم چیزی حدود 10 تا پروژه میتونه باشه. از نخستینش همین که عرض کردم حوزه آموزشه، یعنی آموزش پرورش و آموزش عالی. دومینش برمیگرده به حوزه های در واقع رسانه‌ایمون که در واقع فضای رسانه‌ای کشور ما، اهم از در واقع فضاهای اجتماعی و فضاهای در واقع رسانه‌های عمومی، نیاز به یه توجه جدی و یه بازنگری و بازطراحی در حوزه مدیریت و ساختار مدیریتی داره. سومیش به نظرم برمیگرده به در واقع حوزه بسیار بسیار مهم سینما، که ما به هر صورت از سینما به عنوان یه موتور پیشرانه برای تمدن میتونیم استفاده بکنیم، منتها اون چه که تا به حال رخ داده متاسفانه دلالت بر این ساحت نداره. یعنی اینکه مثلا ما عنصر گمشدی اساسیمون در حوزه سینما عنصر امیده.
بله.
ما ابتدای دولت آقای روحانی هم توجه جدی بنا بود در سینما به امید بشه، حتی یک جایزه تعیین شد در جشنواره فجر، من خاطرم هست، برای اینکه سینمای امید رو به عنوان در واقع فیلم هایی که دلالت بر امید دارن و نگاه امیدوارانه به مخاطبشون القا میکنن رو جایزه بهشون بدن. منتها اینقدر سینمای ما دچار یأس و افسردگی مفرد درونیه که متاسفانه این جایزه هم سال اول به کسی تعلق نگرفت، هم در سالهای بعد دیگه اصلا از حیز انتفاع ثابت شد و دیگه نگفتنش اصلا، چون ظاهرا سینما تمایلی به این ساعت نداره. در حالی که کشورهایی که در واقع الان موتور اقتصادی پیشرفته ای دارن و خیلی با سرعت دارن پیشرفت میکنن، عمدتا از در واقع سینما به عنوان یه محرک قوی استفاده کردن برای حوزه تمدنی خودشون و برای نگارش در واقع تاریخش. و پروژه های از این دست که به نظرم خیلی پروژه های مهمی هست، اینها باید در واقع نگاه جدی بهشون بشه و ساماندهی که ممکن صورت بگیره درشون. به اضافه این که ما این رو باید اضافه کنیم، روزگارمون روزگاریست که الان به دلیل در واقع فشارهای اقتصادی از یک طرف و این قرنطینه دراز دامن و دراز مدت کرونا یا طرف دیگه، به هر صورت جامعه ما دچار یه نوع افسردگی خاموش و پنهان شده که این هیچ جایی در واقع درمان نمیشه مگر این که ما به حوزه در واقع فرهنگ توجه کنیم و بدبستون فرهنگ و اقتصاد رو بهش توجه ویژه بکنیم. من یه مثال خیلی ساده بخوام خدمتتون بزنم، میتونم بگم که بسیاری از جاهای دنیا در واقع رابطه میان اقتصاد و سینما یه رابطه تنگ و تنگه.
بله.
منظورم اقتصاد سینما نیست، منظورم اقتصاد در سینماست.
بله.
یعنی اکونومیک مووی، یعنی این که مثلا جوامع مختلف دنیا به این توجه میکنن، به خصوص کشورهای صاحب سینما، که چگونه میتوانند با استفاده از ابزاری مثل سینما برای در واقع رونق اقتصادیشون فکری بکنن. به طور مثال خیلی خیلی ساده، رابطه بسیار نزدیک و تنگاتنگی بین اقتصاد گردشگری و سینما مثلا وجود داره. من حالا معتقدم که این رابطه تو سطوح بالاتری هم تعریف میشه، ولی خب خیلی سادهش میشه این.
بله.
ما الان به این باید فکر بکنیم که سینمامون در دوره پسا کرونا چطوری میتونه به اقتصاد ورشکسته یزد، اقتصاد ورشکسته شیراز، اصفهان، اردبیل و تبریز و همدان که خب از در واقع محل گردشگری همه در واقع در بخش عمده از ارتزاق عمومیش صورت میگرفت و خب این دو سال کرونا خیلی لطمه بهش وارد کرده، سینما چطوری میتونه به این کمک بکنه؟
درسته.
به چه شکل؟ این به نظرم اینا دیگه جنبه های مدیریتی داره و در واقع دولت 13 هم به حوزه های مدیریتی میتونه اینا رو درمانشون کنه و مشکلاتشون رو برطرف کنه.
انشالله. خیلی متشکرم جناب دکتر حسینی به خاطر حضورتون در این گفتگوی تلفنی و توضیحات ارزشمندتون. با شما خداحافظی میکنم. خیلی متشکر و خدا نگهدار. از آن شنونده نگاهی داشتیم به بایستای حوزه فرهنگ در دولت 13 هم. آقای دکتر حسینی استاد دانشگاه در این بخش با ما هم بود. خب هموطنان عزیزم، در اقصانقاط ایران اسلامی که صدای ما را از رادیو گفتگو و برنامه بدون خط خوردگی میشنوید، خیلی متشکریم از اینکه این شبکه و این برنامه را برای شنیدن انتخاب کردید. ساعت 19:48 دقیقه است.
دنیا بدون خط خوردگی.
خب در این بخش گفتگویی نگاهی خواهیم داشت به موضوع شکست دولت نتانیاهو در برابر ایران. شبکه 13 تلویزیون رژیم صهیونیستی در گزارشی گفته نتانیاهو نخست وزیر سابق این رژیم تمام ناکامی‌های خود مقابل ایران را پیروزی جلوه می‌داد. این موضوع بیشتر بررسی می‌کنیم. آقای دکتر حسین آجرلو کارشناس مسائل غرب آسیا با ما در این بخش همراه هستند. جناب آجرلو سلام بر شما، عصر بخیر.
من هم خدمت شما و همچنین شنوندگان عزیز عرض سلام دارم، وقت شما هم بخیر باشه.
خیلی متشکرم. آقای آجرلو، اگر بخوایم فهرستی از ناکامی های دولت نتانیاهو در قبال ایران رو در واقع اعلام بکنیم و اونها رو خدمت عزیزان شنونده مطرح بکنیم، به چه مواردی میشه اشاره کرد و چه دلایلی وجود داشته که نتانیاهو در سیاست گذاری های خودش در قبال ایران با این ناکامی ها مواجه شده؟
خب همونطوری که میدونیم نتانیاهو امنیتی ترین کابینه رژیم صهیونیستی رو در حداقل نیم قرن اخیر تشکیل داده بود و در یک فرایندی که آمریکایی‌ها تلاش میکردن در قالب سازش به تثبیت رژیم صهیونیستی بعد از نتانیاهو در این 12-13 سال اخیر تلاش زیادی داشت از طریق امنیتی و به صورت اینکه به ماجراجویی بپردازه امنیت رژیم سنگسی رو تامین کنه. اما اون چیزی که اتفاق افتاد عملا تو جنگ غزه اخیرم دیگه تقریبا به همشون ثابت شد این بود که آقای نتانیاهو برخلاف ادعای خودش که با امنیتی کردن میتونه و با برخوردهای تهاجمی هم قضیه فلسطین و هم مقاومت رو به نوعی به حاشیه برونه، ولی خروجی این بودش که مقاومت تونسته بود به نزدیکی مرزها و حتی به داخل مرزهای رژیم سنگسی نفوذ کنه و این به نظر میاد که این تحلیلی که این شبکه سنگسی اراده از این باب که ایران با تمام هزینه‌هایی که رژیم سنگسی در زمان آقای نتانیاهو داد، اما خروجی اون شکست اسرائیل بود و به نوعی موفقیت جمهوری اسلامی ایران و محور مقاومت بود. از سوی دیگه آقای نتانیاهو در چند سال اخیر کمپین جدی رو به راه انداخته بود برای بحث این که هم با مباحث توافق غرب با جمهوری اسلامی ایران و با هر نوع روابط سیاسی با جمهوری اسلامی ایران تلاش می‌کرد و به نوعی به دنبال اجماع‌سازی بود و این امر ما دیدیم که تقریبا با حتی در زمانی که آقای ترامپ در قدرت بودش که حامی اصلی آقای نتانیاهو بود و با راهبرد فشار اتاکسی نتونستن که کشورهای غربی رو همسو کنن با آمریکا و بر علیه جمهوری اسلامی ایران. از این نظر ما ببینیم که این هم نزدیک به نظر میرسه آقای نتانیاهو با روند اشتباهی که در پیش گرفته بود بیش از این که بخواد به مقاومت و محور مقاومت آسیب بزنه بیش از اون به خود صهیونیست‌ها آسیب زد. تقریبا اون روندی که این رژیم طی می‌کرد که به سمت زوال خودش، این اقدامات آقای نتانیاهو اونو تسریع کرد.
بله آقای دکتر آجرلو، اگر بخوایم به هر حال میراث نتانیاهو رو برای دولت جدید رژیم صهیونیستی بهش نگاهی بیاندازیم، چه مواردی وجود داره با توجه به تغییرات سیاسی هم که در ایران به وجود اومده و به حال آقای رئیسی هم به عنوان رئیس جمهور منتخب در نشست خبری اخیری که داشتن برخی از رویکردهای سیاست خارجی دولت آینده رو مطرح کردن، به نظر شما در واقع نوع مواجهه رژیم صهیونیستی در فضای پیش رو با ایران چگونه خواهد بود؟
خب اون چیزی که میراث آقای نتانیاهو است برای دولت بعدی هم دولت آقای نفتالی بنت این هستش که در عرصه داخلی اگرچه رژیم صهیونیستی سالهای سال دچار بی‌ثباتی بودن، بی‌ثباتی اخیر در مخصوصا در دو سال اخیر بی‌سابقه بوده و به نوعی به یک شکاف سیاسی منجر شده. همین مسئله در حوزه نظامی امنیتی هم منجر به این شده که تقریبا با یک نوع تمامیت خواهی آقای نتانیاهو منجر به این بشه که بحث امنیتی و دفاعی هم در قالب ایشون تعریف بشه و اینم به نظر من میاد که میراث آقای نتانیاهو و اون چیزی که الان هستش اگر دولت جدید جمهوری اسلامی ایران که اون چیزی که از شعارها و نمادهای اون میاد اگر در این زمینه بخواد بیش از پیش به بحث مقاومت بپردازه و بیش از پیش نگاه ویژه هم در اصل سیاسی و هم در اصل مقاومت داشته باشه، به نظر میاد صهیونیست‌ها در این سالهای اخیر کار سختی در پیش خواهند داشت.
بله خیلی متشکرم جناب آجرلو به خاطر حضورتون در این گفتگوی تلفنی. با شما خداحافظی میکنم.
خداحافظ شما.
خیلی متشکرم، خدا نگهدارتون باشه. عزیزان شنونده، نگاهی داشتیم به موضوع شکست دولت نتانیاهو در قبال ایران. آقای دکتر حسین آجرلو کارشناس مسائل غرب آسیا در این بخش گفتگوی پاسخگوی پرسش‌های ما بودند. عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت مراسم تحلیف رئیس جمهور منتخب روز پنجشنبه 14 مرداد با حضور مقامات داخلی و خارجی در محل مجلس برگزار می شود. سید نظام الدین موسوی با اشاره به جزئیات مراسم تحلیف رئیس جمهور منتخب گفت پس از برگزاری مراسم تنفیذ حکم رئیس جمهور منتخب از جانب رهبر انقلاب اسلامی مطابق اصل 121 قانون اساسی مراسم تحلیف آقای رئیسی روز پنجشنبه 14 مرداد در سالگرد صدور فرمان مشروطیت در محل مجلس شورای اسلامی برگزار خواهد شد. مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت اعلام کرد در 24 ساعت گذشته 140 بیمار کرونایی جان باختند و مجموع جان باختگان این بیماری به 83985 نفر و مجموع واکسن های تزریق شده در کشور به 5,804,286 دوز رسید. تا کنون 4,424,855 نفر دوز اول واکسن کرونا و 1,379,431 نفر نیز دوز دوم را دریافت کردند و مجموع واکسن های تزریق شده در کشور به 5,804,286 دوز رسیده است. سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا از توزیع 200 هزار واکسن کوویران برکت از دیروز در کشور خبر داد و گفت تا پایان تیر حدود 3 میلیون دوز این واکسن برای استفاده هموطنان در سراسر کشور توزیع خواهد شد. علیرضا رئیسی در حاشیه افتتاح سامانه ترک اعتیاد و سامانه روانشناختی خودشناختی در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما افزود تا ظهر امروز حدود 30 هزار واکسن کوویران برکت به گروه‌های هدف در مراکز واکسیناسیون کشور تزریق شده است. خب عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان برنامه امروز و بدون خط خوردگی رسیم. از همراهیتون سیمان سپاسگزارم. عصرتون بخیر و خدا نگهدار.
مهندسی رسانه. اگه تا به حال آشپزی کرده باشید، خوب میدونید که برای آشپزی باید از هر ظرف و وسیله، مواد اولیه، چاشنی ها و شیوه پخت به جا استفاده کرد. مثلا نمیشه با آبکش آب برد و با چنگال برنج کشید. نمک زیادش غذا رو شور و کمش غذا رو بیمزه میکنه. هر پیام رسانه‌ای هم باید با زبان و قالب مناسب خودش ساخته و ارائه بشه، چرا که هر محتوای رسانه‌ای قالب مناسب خودش رو نیاز داره. تولید کنندگان پیام‌های رسانه‌ای هم با توجه به پیام مورد نظر و امکانات و محدودیت‌های هر رسانه، قالب مناسبی برای انتقال پیام انتخاب می‌کنند. مثلا در رسانه‌های چاپی امکان تعامل مستقیم و فوری با مخاطب وجود نداره. سینما جای سخنرانی کردن نیست. انتشار متن‌های طولانی در شبکه‌های اجتماعی جالب نیست. یا برای اطلاع از آخرین اخبار، رادیو یا تلویزیون از کتاب مناسب‌تر هستند. به دوبستان پیام، چه در زندگی عادی و چه در فضای رسانه‌ای، میتونه قالب‌های گوناگونی رو به خودش بگیره و به این گفتگو یا نگارش منحصر نیست. اینها تنها دو شکل به دوبستان پیام به شما میده. البته هر پیام رسانه‌ای دارای متنه، ولی این متن الزاماً نوشتاری نیست. به بیان دیگه، متن رسانه‌ای همونطور که میتونه متن نگارشی در یک کتاب باشه، میتونه متن تصویری و حتی متنی نمادین مثل چراغ قرمز راهنمایی رانندگی باشه. متنای رسانه‌ای خود به خود به وجود نمیاد. برای مثال در روزنامه‌ها و مجلات، کلمات از نظر ابعاد، اندازه حروف، شکل، رنگ